بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت دانشجویان عزیزم در دانشگاه شهید میرشاکی، دانشگاه فرهنگیان علی گودرز. قبلا در پیام رسان بله مطالبی را راجع به تاریخ طبری گفتم و 7 جلدش معرفی کردم. ادامه مجلداتش در اینجا خدمتون معرفی میکنم. فقط میخوام عرض کنم جای نگرانی نیست، لزومی نداره شما اینا رو حفظ کنید. من فقط دارم از فرصت استفاده میکنم که به جایی که 10 جلد 12 جلد کتاب بیارم اونجا سر کلاس ورق بزنید که فرصت هم نمیشه که حتی 1 جلدش هم متوجه بشید که چی تو اون 1 جلد هست. خوشبختانه این فضا به رغم همه مشکلاتی که ایجاد کرده یه پوان مثبت داره، اون که ما، یعنی بنده خودم عرض میکنم، از فرصت استفاده کنم بشینم و این کتاب ها رو براتون معرفی کنم. چنانچه دوستی عزیزی خواست تحقیقی بنویسه، هر کدام از این موضوعاتی رو که من دارم از دل این کتاب معرفی میکنم به دردش بخوره، یادداشت کنه که بعد ها چنانچه تحقیقی خواست انجام بده بدانه که این کتاب یک منبع معتبر در این زمینه هست. مثلا در زمینه خلفای اموی، خلفای عباسی، فتوحاتی که در ایران، اروپا، آفریقا، جای دیگه انجام دادن، این کتاب منبع بسیار مهم و در واقع منبع اساسی هست. یه بار در سال 91 این کتاب بررسی کردم برای خودم، یادداشت برداری کردم، الانم از اون استفاده میکنم. در واقع جلد 8 از خلافت عبدالملک ابن مروان آغاز میشه و از تصمیم او بر برکناری برادرش عبدالعزیز، ظاهرا برادرش ولیعهد بوده، که خب عبدالعزیز هم اصلا خودش میمیره و ایشون دیگه او خیالش از اون نظر خل کردن اون راحت میشه و عبدالملک برای دو پسرش ولید و سلیمان بیعت میگیره. خب من دوباره مطالب قاطی کردم. ببینید عزیزان، از این معرفی کتاب ها در امتحان فقط یک چیز من از شما میخوام، نام کتاب ها و مؤلفانشان. حالا اگه جلسه فرصت بود، فرصت زیاد بود، سر وقت اضافه آوردید توضیحاتی میدید، مثلا میگید آقا این تاریخ طبری یک تاریخ حدیثی خبری است که درباره هر حادثه عده زیادی یا تعدادی روایت آورده با ذکر نام سلسله راویان و در مواردی هم شفاهی بوده، در مواردی هم از منابع مکتوب استفاده کرده. مثلا درباره قیام امام حسین از منبع مکتوب مقتل الحسین نوشته ابو مخنف لوط ابن یحیی به خوبی استفاده کرده. این کار طبری، یعنی استفاده از اون منبع، باز شده که اون منبع که از میان رفته اخیرا اومدن انتشارات لبنان، حالا فکرونم دارالفکر باشه، روایات طبری از ابو مخنف رو بیرون آوردن و در کتابی به نام مقتل الحسین چاپ کردن و در چند سال پیش هم، فکر کنم 20 سال پیش نیز در ایران به فارسی ترجمه شده. خب این از طبری. بعد شما مثلا میگی که خب ما طبری رو داریم، کتابشه که میشه تاریخ طبری اگه کاملتر بلد باشید، تاریخ الرسل و الملوک و من کان فی زمن کل منهم، همین این نام کتابه. نتونستی اون نام عربیشو بگی، تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، یه تاریخ عمومی است. بس سلام. بعد میریم سراغ تاریخ یعقوبی، نوشته ابن واضح یعقوبی، اونم متوفای حدود 290 و اینا باید باشه، معاصر طبریه، طبری متوفای 302. حالا ما از شما توقع نداریم تاریخ وفاتش، اصلا نمیخوایم تاریخ وفاتش هم بنویسید، نه نیازی نیست، اینو معاصر همان، با این تفاوت که خب طبری اهل سنته اما ابن باز یعقوبی شیعه است. و البته ابن باز یعقوبی هم با تاریخش عمومی است، مونده او دیگه سلسله اسناد و روایت مختلف نداره، شاسته و رفته مطالب ارائه داده. بعد ما تاریخ مسعودی، یعنی ایتو بگیم تاریخ عنوانش هست مروج الذهب و معادن الجواهر، نوشته علی ابن حسین مسعودی از نوادگان عبدالله ابن مسعود از صحابیان پیامبر گرامی اسلام. خب اونم 340 حدودا وفات میکنه و اگر با جرأت نتونیم بگیم شیعه است، ولی شواهد هم نشون میده که شیعه هست و ایشون جهانگردم هست، جغرافیدانم هست، کما اینکه یعقوبی هم جغرافیدانه و حتی کتابی در زمینه جغرافیا به نام البلدان نوشته و البته مسعودی هم در زمینه جغرافیا و سایر علوم کتابی نوشته به نام التنبیه و الاشراف که اون کتابش هم خوشبختانه موجوده و یک کتاب دیگه داشته به نام اخبار و زمان که او از میان رفته، 30 جلد بوده این کتاب. خب ما یه نویسنده دیگه داریم به نام بلازوری، کتابی داره به نام اخبار و توبال یا اخبار و توبال هم بعضی موقع شنیدم، اونم تاریخ عمومی است، اونم حدود 280 وفات کرده و تاریخ اونم عمومی است، خیلی خلاصه تر از این کتاب است، تقریبا شیوه طبری و اینا را داره، یعنی تاریخ عمومی است منتها نقل قول و سلسله راویان نداره و اون مباحث دوره ساسانیان و حوادث دوره ساسانیان و جنگ ها و آشوب های پایان ساسانیان و بعد دوره اسلامی و به ویژه قیام امام حسین و قیام های پس از آن را به خوبی بیان کرده. خب برگردیم به کتاب تاریخ طبری، ما در این کتاب ادامه پیدا میکنه مباحث، میرسه به قتیبه ابن مسلم از جانب حجاج که حاکم بصره و مناطق از ایرانه به فرمان روایی خراسان و ادامه عملیات در اونجا منصوب میشه و در بیکند جنگ های میکنه و بعد از او برم در مناطق مرزی روم عملیات داریم. در همین دوره خلافت عبدالملک بازسازی مسجد و نبی هست، جنگ هایی که با روم هست و بعد تصرف بخارا هست و صلحی که قتیبه با مردم سغد یعنی همون سمرقند و بخارا داره و فتح طالقان افغانستان را اشاره کرده، حواس باشه با طالقان ایران اشتباه نگیرید. خب به فتح اندلس در صفحه 35 اشاره کرده که در سال 92 هجری هست که طارق ابن زیاد زیر نظر موسی ابن نصیر اندلس را فتح میکنن. به فتح سمرقند دوباره اشاره میکنه، به فتح طلیطله یا همین تولدو اسپانیا اشاره میکنه، تصرف چاچ و فرغانه یا فرغانه در شمال شرق ایران اشاره میکنه، کشته شدن سعید ابن جبیر رو میگه و باز میره سال بعد همون جنگ چاچ رو بیان میکنه که البته حرف چه که در این کتاب نیست، عربیه شاش اگه موقع دیدید همون چاچ هست که این در سال 95 بوده. خب مرگ یزید رو میگه و بعدم قتیبه کاشغر رو فتح میکنه و با چینی ها وارد نبرد میشه و خلافت سلیمان ابن عبدالملک رو داریم و بعد کشته شدن قتیبه ابن مسلم داریم و محاصره قسطنطنیه را داریم و جنگ گرگان و تبرستان و فتح گرگان را داریم و بعد در حدود سال 100 در صفحه بله سال 100 در صفحه 92 آغاز دعوت عباسیان در خراسان و بعدم وفات عمر ابن خلافت و وفات عمر ابن عبدالعزیز را بیان میکنه و بعدم خلافت یزید ابن عبدالملک ابن مروان، بعد کشته شدن شوذب خارجی رو ذکر میکنه، کشته شدن یزید ابن محلب رو ذکر میکنه، جنگ های سعید خزینه در سغد رو شهر میده. خب عرض کنم خدمتون حوادث رو بیان میکنه تا خلافت ابراهیم ابن ولید، یعنی یزید ابن ولید میگه و بعدش ابراهیم ابن ولید در صفحه 312 که در ذیل حوادث 126ه. من جداگانه مطالبی استخراج کردم از این کتاب برای کسی که بخواد مثلا مطالعاتی داشته باشه. در این کتاب به جنگ با چین اشاره شده، به ساخت شهر واسط توسط حجاج، به کشته شدن 40,000 نفر از گرگانیان توسط یزید ابن محلب، به کشتار اسیران رومی، به اسیرکشی توسط دو شاعر اموی از جمله جریر و فرزدق اشاره شده. مثلا اون شاعرها در دربار خلیفه بودن، اسیر آوردن و برای تنوع از این جریر و فرزدق خواسته شده که اون اسیر رومی رو بکشن. صفحه 84 بخونم ببینم دقیقا این بوده یا نه. صفحه 84 قال سليمان أما والله ما من جودة السيف جادت الضربة ولكن الحسب وجعل يدفع البقية إلى الوجوه وإلى الناس يقتلونهم حتى دفع إلى جرير رجلا منهم. میگه یکی نم داد که جرير بکشه. فدست إليه بنو عباس سيفا في قراب عبيز فضربه فعبان رأسه. میگه بنو عباس یه شمشیری به او دادن، اون زد و سر و بنده خدا رو کند. بعد و دو فعل الى الفرزدق اسیرون، میگه یه اسیری هم دادن فرزدق، شمشیری پیدا نکرد، یه شمشیری بهش دادن که اصلا بران نبود. فضرب بهی الاسیر ضربات و چند تا به او به اسیره زد. فلم یسن شیئا، خب کاری نکرد، اسیر طوریش نشد. فضحک سلیمان و القوم، اینه که اون سلیمان و حتی مدرم اون سلیمان خلفای اموی باید باشه، بله سلیمان و اون گروهی که اونجا بودن خندیدن و به این فرزدق هم شماتتش کردن. اونم شمشیر انداخت و شروع کرد یه عذرخواهی از سلیمان و حالا شعری هم در این باره میگه وقتتون رو نگیریم. مباحثی درباره زیدیه در این کتاب هست، خوارج که تا دلتون بخواد مطلب دربارشون هست. سمرقند و بخارا و سغد و مرو و هرات مطلب بسیار داره. کشته شدن یزید ابن ابی مسلم عامل افریقیه به دلیل کپی برداری از رفتار حجاج با اهل ذمه. حجاج به اهل ذمه خیلی فشار می‌آورد، یعنی وقتی اینا مسلمان می‌شدن خب دیگه نباید جزیه می‌دادن، منتها دستشون مر می‌زد، داغ می‌زد و دوباره برشون می‌گردن روستا که کشاورزی کنن و جزیه بدن. این آقای یزید ابن ابی مسلم فرمان روای آفریقا می‌خواد همین کارو کنه، اینی که قیام می‌کنن و علیش هم می‌کشنش. قیام و شهادت زید بن علی در این کتاب اومده، آغاز کار ابو مسلم و البته جلوتر هم گفتیم قیام عباسیان و بعد قیام و شهادت یحیی بن زید در خراسان. به پیشگویی پیروزی خراسانیان بر بنی امیه اشاره شده، به نسل یزدگرد در خراسان اشاره شده که افرادی از نسل او در خراسان باقی مانده بودند. کوچ سغدیان یعنی مردم سمرقند و بخارا از ستم اون مهاجمان عرب میرن مناطق ترکستان و فرغانه. خلافت هشام ابن عبدالملک میگه و تلاش های خسرو پسر یزدگرد برای بازپسگیری ایران اشاره میکنه و خب تا اینجا فکر کنم براتون کافی باشه.